فرنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران بار دیگر در بیش از 40 شهر تجمعات برگزار کردند.
الان ما میبینیم که شعارها واقعا غیر سیاسیه، اما اگر سیاسی بشه باز دستگاه‌های امنیتی با این تجمعات با شدت بیشتری برخورد میکنند. برخوردها خواهد بود، اما اینکه آیا برخوردها خاتمه میده به اعتراضات، طبیعتا نه، اعتراضات در شکل‌های دیگه تغییر فرم میده.
سفر پیش روی گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بررسی آثار تحریم‌ها.
اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کاملا گزارشگر ویژه رو در این مدتی که هستش دور بداره از مردم، و اگر در این مدتی که فرصت هستش مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی از این فرصت استفاده نکنن، خب گزارش یک جانبه خواهد بود و خب طبیعیه که تونسته مصادره به مطلوب بکنه.
و نشست دیگر از دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟
یک گفتگویی هست که روز صداش هم در دادگاه پخش شد بین دختر حمید نوری و مادر این دختر، و در اونجا این دختر داره میگه که پدرش تو اتاق دیگه نشسته و با برادرش دارن تلفنشو خالی میکنن و یه سری پیام ها رو حذف میکنن.
اینها و خبرهای بیشتر از جمله انفجارهای امروز در افغانستان در مجله نیمه شب. معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه بار دیگر در اعتراض به انجام نگرفتن خواسته هایشان در بیش از 40 شهر تجمعات برگزار کردند. خبرها حاکی است که در تظاهرات روز پنجشنبه که عمدتاً با جو امنیتی همراه بود، ده ها تن بازداشت شدند که بخشی از آنها گفته شده که آزاد شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. در مورد تظاهرات روز پنجشنبه با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که خواسته های فرهنگیان این بار چه تفاوتهایی با دفعات پیشین داشته است؟
خب واقعیتش تفاوت چندان عمده‌ای نداشت، یعنی تکرار تظاهرات بیشتر به خاطر این بود که اون مهمترین برنامه‌های معیشتی که در نهادهای جمهوری اسلامی در دست بررسی بود، از جمله طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و همچنین لایحه رتبه بندی، اینا خب یکیشون اصولا به مجلس نرفت و لایحه رتبه بندی به مجلس رفت که به شکل بسیار ناقصی در نهایت تصویب شد بدون اینکه بودجه مهم و عمده ای رو بهش اختصاص بدن، و در نهایت سال رو گذروندیم و به سال 1401 رسیدیم. معلمان متوجه شدن اون مقدار افزایش در اثر لایحه رتبه بندی به گرد تورم ناشی از ورود به سال جدید هم نمیرسه، مخصوصا اینکه ارز 4200 تومانی هم ارز ترجیحی هم حاکمیت ورداشت و این خودش باعث انفجار قیمت ها مخصوصا تو اقلام ضروری شد که طبیعتا زندگی حقوق بگیرا و معلم ها رو تحت تاثیر قرار میده. این علت اصلی اعتراضات جدیدشونه. تنها تفاوتی که به نظر من هست این که گروهی از معلم ها و اون تشکل های معلمی که تا پیش از این اعتقاد داشتن که به جای خیابان باید از راه چانه زنی با نهادهای نظام از جمله مجلس، سازمان مدیریت، از این طریق لابی کنیم، بریم جلسه بذاریم، چانه زنی کنیم و حقوق معلم ها رو بگیریم، در این مرحله اونها هم از این مسئله ناامید شدن و ما متوجه شدیم که مثلا همین تظاهرات اخیر، اجتماع اخیر، سازمان معلمان ایران هم که یک تشکلی غیر از کانون صنفی فرهنگیانه وارد شد و بیانیه و فراخوان تجمع داد. شاید این تنها تفاوتی هستش که با تجمعات سال 1400 داشته.
لایحه رتبه بندی زیاد شنیده میشه، این دارای چه ویژگی هست؟
در واقع لایحه رتبه بندی قرار بوده در ابتدا، یعنی حدوداً 14 سال از مطرح کردن این مسئله میگذره، یعنی این لایحه که یه بار به صورت طرح میرفت مجلس، یه بار به صورت لایحه توسط دولت ارجاع میشد به مجلس. ویژگی اصلیش این بود که معلمان همتراز بشن با اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، یعنی معلم مثلا سطح اول با استاد سطح اول دانشگاه همتراز بشه از نظر حقوقی. حالا در کنار این افزایش حقوق که خیلی چشمگیر میشد اگر واقعا پیاده میشد، اون صلاحیت های حرفه معلم ها هم باید به هر حال سخت گیرانه تر اعمال می شد که اینها هم کیفیت آموزشی رو به هر حال در کلاس های درس ارتقا بدن. اما 14 سال گذشت و هر دولتی که اومد شانه خالی کرد. خب حرف اصلیشون هم نبود، بودجه بود و البته قابل پیشبینی بود، یعنی خود نظام و دستگاهاش که این رو تصویب کردن، خب بالاخره ابتدا قرار بوده پرداخت بشه و اجرا بشه. اما ما شاهدیم که در همون سالها سیاست‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی هم شروع شد، این که خیلی هزینه کنه، نیروی نیابتی درست کنه، طرح‌هایی مثل جامعه المصطفی که به قول خودشون 50 میلیون نفر رو در خارج از ایران شیعه کرده. اینها نشون داد که واقعا اولویت‌های نظام برای هزینه پولهایی که در دستش هست تغییر کرده و قابل پیشبینی بود که کارمندان، بازنشسته‌ها و حقوق بگیرها در سالهای بعدی تحت فشار فزاینده‌ای قرار بگیرن. به همین دلیله که به هر حال الان این لایحه رتبه بندی با همون ویژگی‌هایی که گفتم اصولا اجرایی نشده و همونجوری مونده و اعتراض اصلی معلم‌ها هم به همونه.
معلمان در دفعات پیشین میشنیدیم که خواسته های فرامعیشتی هم داشتن، آیا با همون شدت پیشین در تظاهرات جدید دیده میشه؟
بله، واقعیت اینه که خواسته اصلی اون بدنی فرهنگیان، اون جامعه معلمان کشور، همین طرح‌ها و لوایح معیشتی هستش که در دستگاه های حکومتی معلق مونده و به هر حال به حالت تعلیق در اومده. اما ما میبینیم که در کنارش فعالان صنفی و تشکل‌های معلمی خواسته های فراتر از معیشت هم مطرح میکنن و به صورت شعار یا پلاکارد دیده میشه، از جمله اعتراض به آموزش بسیار ایدئولوژیکی که به هر حال روح و روان دانش آموزا رو هدف گرفته، بحث آزادی معلم ها و خاتمه دادن به پرونده سازی علیه فعالین صنفی مطرح هست همیشه، و همچنین طرحهایی مثل، یعنی خواسته هایی مثل آموزش رایگان که اصل 30 قانون اساسیه ولی ما میبینیم که در دهه های اخیر اغلب مدارس کشور پولی هستن و آموزش رایگان واقعا به محاق رفته. اینها عمده ترین خواسته هایی هستش که علاوه بر خواسته های معیشتی از طرف معلم ها در اعتراضات به هر حال بروز پیدا کرده.
شما این مبارزات مدنی و صلح‌آمیز فرهنگیان رو تا کجا پیش بینی میکنید که ادامه پیدا بکنه و فکر میکنید چه شکلی خواهد گرفت در آینده؟
خب با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای جامعه عمل پوشیدن به وعده های حکومت و دولت در زمینه معیشت نیست و از طرف روز به روز اوضاع اقتصادی، تورم و شرایط سخت معیشتی بدتر از گذشته میشه، من فکر میکنم این اعتراض‌ها کاملا اون سوختش و اون به هر حال پتانسیلش مهیاست برای تداوم، برای ادامه پیدا کردن. اما اینکه به هر حال حاکمیت چجوری بخواد برخورد کنه اونم بسیار مهمه، یعنی به عبارت دیگه اگر حاکمیت احساس خطر کنه که این اعتراضات به اقشار دیگه، به گروه ها و حقوق بگیرهای دیگه سرایت میکنه، طبیعتا شمشیر رو از رو میبنده و حتی نمیذاره در نطفه برحال این اعتراضات رو خفه میکنه و نطفه اولیه رو نمیذاره شکل بگیره، یا اینکه شعارها و خواسته های معلم ها رادیکال بشه. الان ما میبینیم که شعارها واقعا غیر سیاسیه، شعار تو محوطه ادارات کل آموزش پرورش جمع شدن و شعارها و خواسته ها غیر سیاسیه، اما اگر سیاسی بشه باز دستگاه های امنیتی با این تجمعات با شدت بیشتری برخورد میکنن. برخوردها خواهد بود، اما اینکه آیا برخوردها خاتمه میده به اعتراضات، طبیعتا نه، اعتراضات در شکل‌های دیگه تغییر فرم میده. ممکنه به هر حال اتفاقاتی مثل آبان رو شاهد باشیم که هم معلم هم غیر معلم بدون اون به هر حال چهره صنفیشون وارد خیابان بشن. اینه که ماه‌های آینده بسیار سرنوشت‌ساز و مشخص میتونه که حاکمیت میخواد چیکار کنه.
نجات بهرامی روزنامه‌نگار در مورد تجمعات فرهنگیان در روز پنجشنبه. آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های یک جانبه در بیانیه‌ای که در وبسایت سازمان ملل منتشر شده از سفر خود به ایران در ماه آینده خبر داد. ارزیابی حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر رو در این مورد پرسیدم.
ببینید، می‌دونید که بعد از اینکه جمهوری اسلامی قبول کرد که گزارشگران ویژه رو اجازه بده بیاد در سال 2002، نهایتاً اینطوری شد که دیگه گزارشگر ویژه ایران لغو شد. اون زمان گالیندوفول و کاپیتون به ایران اومدن، گزارشگر ویژه کشوری بود و بعد از اون چند گزارشگر ویژه موضوعی تونستن به ایران سفر بکنن تا سال 2005 که آخرین اونها در گزارشگر ویژه مربوط به مسکن یا سرپناه بود و بعد از اون دیگه اجازه این که هیچ گزارشگری به ایران سفر بکنه، چه گزارشگر ویژه کشوری که بعداً تعیین شد، یعنی آقای احمد شهید و بعد خانم آسمه جهانگیر و آقای جاوید رحمان، رو جمهوری اسلامی اجازه نداده و نه هیچ گزارشگر ویژه موضوعی رو. ولی در سالهای اخیر سعی کرده برای اینکه نشان بدهد که همکاری میکنه با روال گزارشگری ویژه، سعی کرده گزارشگرهای ویژه‌ای رو که شاید اومدن اونها به کشور از نظر اونها در واقع چندان خطری نداشته باشه و بیشتر به جایی که مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن، کشورهای دیگر رو محکوم بکنن، اونها رو ازشون دعوت به عمل بیاره که از یه طرف نشان بده که همکاری میکنه با روندهای ساز و کارهای سازمان ملل و از یه طرف دیگه در واقع استفاده بکنه و مصادره به مطلوب بکنه موضوع رو. برای همین گزارشگر ویژه از قبلا از گزارشگر ویژه خوراک یعنی غذا و همچنین گزارشگر ویژه مربوط به بهداشت تقاضا کرده در چند سال پیش و خب این در یکی دو سال اخیر از گزارشگر ویژه مربوط به اقدامات در واقع اجباری یک جانبه یا در حال اون چیزی که مربوط به تحریم ها میشه از اون دعوت به عمل بیاد. و خب روالی که ما هم وارد داشتیم مدافعان حقوق بشر این بود که با گزارشگران ویژه صحبت میکردیم و مسئله‌ای که به خصوص ما مطرح میکردیم این بودش که خب این تحریم ها بیش از همه کاسبکاران تحریم رو تقویت میکنه و فساد در جامعه افزایش پیدا میکنه، چنان که مثلا نمونه بابک زنجانی رو ما در این مورد داشتیم.
بله، این سفر چه تأثیری داره و اگر تأثیری داره این تأثیر در کجا هست؟
خب این سفرها، خب ما سفرهای گالیندوفول و کاپیتون که خب تأثیرات خودش رو در زمان خودش خب داشت، برای خب در اون زمانی بودش که به هر حال مسائل حقوق بشر مثل امروز مطرح نبود و خب اونها هم تونسته بودن در مواردی مثلا بخشی از زندان رو پنهان بدارن از مثلا آقای گالیندوفول، ولی همچین امکاناتی رو اون موقع داشتن و از اون استفاده کردن. در اینکه وقتی ما گزارشگر ویژه مثلا مسکن به ایران سفر کرد و اونها امید داشتن که در ارتباط با گزارشگر ویژه مسکن یک بتونن همونجور گفتن مصادره به مطلوب بکنن، نوع گزارش چنین بود که در پس از اون واهمه پیدا کردن و دیگر گزارش هیچ گزارشگری رو اجازه ندادن که به کشور بیاد. کاری که این گزارشگر ویژه انجام خواهد داد قطعا میتونه تاثیر بذاره. خب این گزارش، حاصل این گزارش به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد و خب این امکان وجود داره که هم کشورهای دیگر هم نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی نسبت به این گزارش موضع‌گیری بکنن. در ماه سپتامبر، یعنی در ماه شهریور هست که نتیجه این گزارش، نتیجه این سفر به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد و در اون موقع خب حالا ما و دیگران ممکنه که این امکان پیدا بکنیم که نسبت به اولا کلا این گزارش رو بررسی بکنیم و نسبت به این گزارش موضع‌گیری داشته باشیم. ولی فعلا در مرحله‌ای هستیم که اصلا قبل از این سفر میشه در واقع نمایندگان سازمان غیر دولتی مطابق همین دعوتی که در واقع در مطلبی که منتشر شده از همین الان در واقع اون مشاهدات خودشون رو به گزارشگر ویژه ارائه بدن و بر مبنای اون مشاهداتی که هستش در گزارش اون منعکس بشه.
شما به مصادره به مطلوب از سوی حکومت اشاره کردین، منظور شما اینه که آیا حکومت میتونه از گزارش هایی که توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل یا هر گزارشگر دیگه‌ای که به ایران میره به نفع خودش بهره برداری بکنه؟
خب ببینید، این گزارشگر اگر صرفاً بتونه با مقامات حکومتی در ارتباط قرار بگیره و با نمایندگان واقعی جامعه مدنی ارتباط نداشته باشه. البته خب ما میدونیم سازمان‌های غیر دولتی دولتی زیادی هستن که در جمهوری اسلامی هم هستن، اونها در واقع سازمان‌های دولتی هستن که نام تنها نام غیر دولتی رو دارن. اگه صرفاً با اونها بتونه صحبت بکنه و صرفاً از زاویه داده‌هایی که اونها در اختیارش قرار میدن، بنابراین خب میتونه خیلی این گزارش یک جانبه باشه. ولی اگر که نمایندگان مستقل جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر بتونن موارد فساد در جامعه رو تحریم به وجود آورده طرح بکنن و به گزارشگر ویژه ارائه بدن، خانه‌ها گزارشگر ویژه نمیتونه تفره بره از در درج اون مسائل در گزارش خودش. اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کاملا گزارشگر ویژه رو در این مدتی که هستش دور بداره از مردم، و اگر در این مدتی که فرصت هستش که مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی گزارش های خودشون رو بدن، از این فرصت استفاده نکنن، چه از الان تا 17 در واقع اردیبهشت شهر و چه 17 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت که ایشون در کشور هست، از این فرصت ها استفاده نکنن، خب گزارش یک جانبه خواهد بود و جمهوری اسلامی خب طبیعتاً اجازه داده که این گزارشگر ویژه بیاد که آمریکا و غرب محکوم بشه و نه خود جمهوری اسلامی و فسادی که دامنگیر تمام ارگان‌های سازمان‌های کشوری است، درون کشور است، حالا سپاه و دیگر ارگان‌ها. بنابراین هدفش چنین هست و اگه خب این هدفش برسه، خب طبیعیه که تونسته مصادره به مطلوب بکنه.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. اما یک جلسه دیگر از دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه برگزار شد. ایرج مستاقی زندانی پیشین سیاسی در مورد جلسه روز پنجشنبه این دادگاه میگه.
امروز اسناد جدیدی رو دادگاه مطرح شده، درش دادستان به دادگاه ارائه دادن. این اسناد هم رد داشته به یک سری پیامایی که او به افراد مشخصی داشته و در تلفنش حد شده. روز 8 نوامبر، یک روز قبل از اینکه به سوئد پرواز کنه، ایشون توی خونه نشسته بوده و داشته با پسرش تلفنش رو خالی میکرده بعضی از شماره ها رو. این رو از کجا ما میدونیم؟ یک گفتگویی هست که امروز صداش هم در دادگاه پخش شد، بین دختر حمید نوری و همسرش، یعنی مادر این دختر. و در اونجا این دختر داره میگه که پدرش تو اتاق دیگه نشسته و با برادرش دارن تلفنشو خالی میکنن و یه سری پیام ها رو حذف میکنن. و بعد این پیام ها رو بخش تکنیک پلیس سوئد تونسته برگردونه، خود پیام ها رو نه، اسامی افرادی که پیاماشون حذف شده. اینا دقیقاً بس نزدیکان قاضی مقیسه بودن، نزدیکان آقای نیری بودن، یعنی محافظان هر دو بودن، هم محافظان نیری هم محافظان قاضی مقیسه. شماره تلفن دفتر مقیسه، خونه آقای نیری و محل کارش، و همچنین مجید قدوسی که خب تو کشتارش اصحاب نقش اساسی در این داشت، و همچنین مشتبه که خب ما میدونیم حاجی مشتبه است، و افراد دیگری هم بودن، حسن رحیمی که ما میدونیم یکی از مسئولین دادستانی در دهه 60 بود، و همه اینا توی این موبایل بوده. و امروز ازش میپرسیدن که چرا اینا رو حذف کردی، و او هم در واقع دلایل مسخره خودش رو میآورد و سعی میکرد از زیر این سوالات فرار کنه. نه، وکلای او هم دفاع کردن. دفاع اونها در واقع سوالاتی که از حمید نوری میکنن و توجیهاتی که او میکنه، و حمید نوری مثل همیشه حرفای نامربوط میزد، سعی میکرد خودش رو مبرا جلوه بده و حتی مطرح میکرد دلیل اینکه چرا اینا رو حذف کرده، میگفت به خاطر اینکه از داماد سابقم، حالا او میگفت همسر اون سارا دختر خوندش، میگفت او میترسیدم که یه موقع تلفن منو برداره و بعد شماره ها رو بر میداشت بعدن مزاحمشون میشد. این بهانه هایی که او میاره دیگه.
ایرج مستاقی زندانی پیشین سیاسی از جلسه امروز دادگاه حمید نوری میگفت. و اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگتن نوشته که به نظر میرسه که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مصممتر هست که سپاه رو در فهرست تروریستی نگاه داره، اما این چه تأثیری میتونه بر برجام داشته باشه؟ علی وایس، تحلیلگر سیاسی.
در شرایط فعلی مذاکرات در یک حالت تعلیقی قرار داره، به علت اینکه این مسئله مربوط به خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی واقعا از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله است که حلش بسیار دشوار هست، چون از لحاظ واقعا عملی برای هیچ طرف به نظر من ارزش خاصی نداره. خارج کردن نام سپاه از لیست باعث نخواهد شد که شرکت‌های خارجی با شرکت‌های وابسته به سپاه کار بکنن، در اینکه سپاه همچنین یکی از پرتحریم ترین نهادها در سطح بین‌المللی خواهد بود. هر حال سپاه هم می‌خواد یک برگ برنده‌ای حتی اگر در حد سمبولیک هم هست از این توافق به دست بیاره، یا اینکه مسئولان دیگر مثل دولت آقای رئیسی احساس می‌کنن که باید این امتیاز رو به سپاه بدن برای اینکه سپاه هم با احیای توافق در واقع مشکلی نداشته باشه یا مخالفت نکنه. برای آمریکا هم این ارزش خاصی نداره، برای اینکه خب ببینید اولا تحریمی است که از سال 2019 که اعمال شده تا به امروز عملا هیچ تأثیری در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه نداشته و بنابراین بودن و نبودنش برای آمریکا هم یک امر سمبولیک است. ببینید تنها راه حل میانه‌ای که وجود داره این هست که در واقع دولت آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، ولی سپاه قدس رو مجدداً وارد این لیست بکنه، برای اینکه به هر حال سپاه قدس هست که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت‌های می‌پردازه که منافع آمریکا و متحدینش رو به خطر میندازه. ولی ببینید غیر از این گزینه واقعا هیچ راه حل میانه ای وجود نداره. یعنی اگر آمریکا حاضر باشه بپذیره، که هنوز در این مرحله هم نمیدونیم که دولت بایدن خودش هم حاضر هست به این راه حل میانه برسه یا نه، و من فکر کنم بحثا هنوز در دولت آقای بایدن در این مورد ادامه داره. بسیاری از دموکرات ها حتی با این راه حل میانه هم مخالف هستند و میدونن هزینه هنگفتی براشون خواهد داشت، ولی اگر آمریکا اینو پیشنهاد بده ما حتی نمیدونیم که آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت یا نه.
علی واعظ تحلیلگر سیاسی. امروز چند انفجار در افغانستان رخ داد که در این مورد از همکارم امید مرزبان در بخش افغانستان پرسیدم.
افغانستان امروز در 4 ولایت شاهد انفجارهای مرگبار بود. در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان نزدیک مرز با تاجیکستان، همچنان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، در کابل و همچنان در ولایت بلخ شهر مزار شریف که بزرگترین و مرگبارترین انفجار هم اینجا اتفاق افتاد. تا لحظات پیش وقت خبرها را من مرور میکردم تعداد تلفات از زبان مقامات طالبان در محل 25 کشته و ده ها زخمی گزارش شده بود. البته این ارقام در حال تغییر هست. در رسانه‌های اجتماعی، در خبرهایی که کاربران صفحات اجتماعی نشر میکنن، این ارقام به مراتب بیشتر گزارش داده میشه. مشکل اصلی در افغانستان در این روزها دسترسی به اطلاعات هست. مقامات طالبان در موارد زیاد به خبرنگارها اجازه پوشش خبری بعض اتفاقهای شبیه این را نمیدن، و همچنان ما اگر یادتان باشه روز گذشته هم شاهد انفجار دیگری در غرب کابل بودیم، حملات در غرب کابل که اون را هم شیعه های افغانستان یا همون قوم هزاره ها را هدف گرفت که در او هم تعداد کشته ها و زخمی های زیادی بود.
انگشت اتهام اکنون به سوی چه گروهی هست؟ الان حکومت در افغانستان در دست طالبان هست و آیا گروهی مسئولیت این حملات رو به عهده گرفته تا کنون؟
حملات امروز در ولایت بلخ شهر مزار شریف را گروه داعش به دوش گرفت، اما حمله روز گذشته در غرب کابل، البته محله هست که بیشتر هزاره ها یا شیعه های افغانستان یا شیعه های کابل اونجا زندگی میکنن، مسئولیت او حمله را کسی نگرفته، اما مسئولیت حملات ولایت بلخ یا حمله ولایت بلخ در مسجد شیعه ها را گروه داعش به دوش گرفت و اکنون هم انگشت انتقاد بیشتر به سوی گروه داعش هست. فکر میشه که مسئولیتشون این حملات را داعش به دوش داره.
حکومت طالبان همواره تاکید میکنه که دیگه اکنون قدرت در دست آنها است در داخل افغانستان و اصرار داره که امنیت رو برقرار کرده. در مورد امنیتی که طالبان به افغانستان میگه ارزانی داشته، نظر مردم چی هست؟
گرچه طالبان در اوائل ادعای ایشان این بود، هنوز هم هست که در افغانستان امنیت سراسری هست. حالا تعداد کشته های روزمره در افغانستان خیلی پایین آمده، اما هنوز هم ما شاهد انفجارها، برخوردها، کشتارها در نقاط مختلف افغانستان هستیم. در شمال افغانستان گاه گروه مقاومت ملی یا جبهه مقاومت ملی حملات را راه اندازی میکنه که در اونجا هم آدم ها کشته میشن. در نقاط مختلف افغانستان مثلا در ننگرهار هم ما شاهد حملات بر ضد نیروهای خود طالبا بودیم که در این هم مقامات طالبا یا جنگجوی طالبا کشته شدن. اما طالبا باز هم تاکید دارن که امنیت نسبت به گذشته در افغانستان بهتر شده. ولی مسئله دیگه هم این است که وقت طالبان در قدرت نبودن حملات چنین بر انجام میدادن، اما حالا که طالبان در قدرت هستن دیگه که این حملات را انجام بده؟ این سوال هم همیشه مطرح میشه، چون کسی نیست که چنین حملات مثل طالبان به راه اندازی بکنن. به همین خاطر ظاهرا امنیت نسبتا خوب بود، اما امنیت هم معناهای متفاوت میتونه داشته باشه. مثلا زنایی که دخترایی که مدرسه نمیتونن برون، کار نمیتونن بکنن، امنیت اقتصادی ندارن و پول به دست آوردن نمیتونن برای پیشبرد خانواده خود، اونا میگن خب نسبتا آرام هست افغانستان، کشت و خون شاید کمتر باشه، اما امنیت به معنای اصلیش برای مردم نیست. و در مورد هم امنیت کوچه و بازار خود را بیشتر به امنیت یک زندان تشبیه میکنن که در زندان هم امنیت هست اما آزادی و رفاه نیست.
امید مرزبان، روزنامه‌نگار در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا گذری داریم در جهان ورزش با فریبرز غریب.
در دور پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که در عربستان در حال برگزاری است، جمعه شب دو نماینده ایران، فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان، به دیدار حریفان می‌روند. فولاد که در صدر گروه سه ایستاده با الغرافه قطر مسابقه می‌دهد. شاگردان نکونام در بازی رفت برابر حریف قطری به تساوی بدون گل رسیدند. فولاد در چهار دیدار قبلی خود با دو پیروزی و دو مساوی و 8 امتیاز پرچمدار این گروه است. سپاهان ایران اما در گروه چهار با 1 پیروزی، 1 تساوی و 2 شکست در رتبه سوم این گروه ایستاده. شاگردان نوید کیا جمعه شب برای زنده نگه داشتن امید صعود باید حریف خود پاختاکور ازبکستان را شکست دهند. نماینده ازبکستان تیم چهارم یا تیم آخر گروه چهار است. در ادامه اظهار نظر پیشکسوتان و اهالی فوتبال در مورد مشکل این روزهای فدراسیون و همچنین مسائل داوری در رقابت‌های داخلی، محمد فنایی، داور پیشکسوت فوتبال ایران، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در مورد این اوضاع آشفته فوتبال می‌گوید:
ما امروز در داوریمون باید دپارتمان داشته باشیم. چرا کمیته داوران رئیسش خود محوری میکنه، خودش چیدمان میکنه، خودش نمیدونم بررسی میکنه؟ خب اینا همه عیب، همه مشکلات از همینجا برمیخوره. خود فوتبال هم بیماره. شما ببینید این کادرهای فنی در بعد از مسابقات در مصاحبه هاشون چی دارن عنوان میکنن؟ یک کلمه از مسائل فنی نیست. آیا این اساسنامه ما غلطه یا ما قدرت جلوگیری از این گونه برخوردها رو تو جامعهمون، تو فوتبالمون نداریم؟
با اعلام فدراسیون فوتبال ایران ثبت نام برای فروش بلیت 3 مسابقه تیم ملی این کشور در جام جهانی 2022 از روز یک شنبه 4 اردیبهشت ماه در سامانه فروش بلیت این فدراسیون آغاز می شود. فدراسیون فوتبال همچنین متذکر شده به دلیل محدودیت ظرفیت با انجام قرعه کشی فرایند خرید بلیت توسط هواداران ایرانی انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم جام جهانی روز 30 آبان ماه سال جاری اولین دیدار خود را برابر تیم ملی انگلیس برگزار خواهد کرد. و در پی اعلام 42 مورد تخلف مالی و اداری در ارتباط با شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال ایران، کمیته اخلاق این فدراسیون او را به این کمیته فراخواند. همچنین مشتبه خورشیدی که در زمان ریاست عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی معرفی شد، هم به دلیل دریافت حدود 1 میلیارد تومان حقوق و پاداش باید در کمیته اخلاق فدراسیون حاضر شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19, 22 و نیمه شب گوش کنید.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه. در اینجا من کیان معنوی همراه با همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم، اما قبل از اون شما رو تنها میذاریم با فرهنگ قویمی که برنامه یک رویداد و یک نگاه رو تهیه کرده. توجه فرمایید.
یک رویداد یک نگاه عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما را بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرین تو هم بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت میکردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه از کنم یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد، شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دسته از صبح که می آمدن از خونه ها بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که تا دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه‌های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من به صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در، دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش. گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی منو مأمور کردم شما به هر جا هستی گیرت بیارم و بیارم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و حوات مختلف فشار به من می آوردن که من مسئول دانشگاه رو قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا به دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من را احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا هی اصرار میکنن و صورت دانشگاه را به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار قبول بکنه و از او اصرار و از من انکار رو تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو مسئولیت دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی به ما گذراندی، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون را زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه ها و فعالان مذهبی، گروه های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجو تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که وابسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده سه استاد، سه دانشجو، سه کارمند انتخاب میشدن، نه نفر این نه نفر میشستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب میکردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره میکردن، من میخواستم استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این سه نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده را می انتخاب بکنند و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بود.